دیگران.
آخه بابا گفتی باید تذکر بدیم که آگاه بشن. خب منم می‌خواستم آگاهش کنم.
زبونی بشه. من الان تذکر می‌دم بیرون ببینیم کیسه زباله‌هاش روی کاپوت ماشین هنوزه.
از دست دادن آشو همه شخصی.
همراهان عزیز رادیو نمایش، قسمت 33 از نمایش خانواده شیرین تقدیم حضور شما شد. برای شنیدن مجدد این نمایش یا قسمت‌های گذشته اونها میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. هر نظر، پیشنهادی یا انتقادی هم در خصوص برنامه‌های رادیو نمایش اگر دارید، سامانه پیامکی 30075 رو به خاطر بسپرید. همچنین شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو نمایش همراه ما باشید. وطنم ایران، هموطن عزیزم، در سراسر ایران پاک تو را دوست دارم و افتخار آفرینیت را می ستایم. وطن یعنی سرای ترک تا پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن.
من ایرانیم عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی. من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم. اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشانتر از موج توفانیم. اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشانتر از موج توفانیم.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
من ایرانیم، کرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم.
منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم. اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم.
من ایرانیم، ترکمن زادم، به عشقت اسیرم، من آزادم. منم کرد کرمان شیرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم.
اگر از کران تا کران مرا به میدان بخوانی من آماده.
من ایرانیم، باغبان وطن، عطا شد بهشتی شمالی به من، پر از عطر باران شدیم سرزمین، به نام شهیدان گلگون کفن.
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم. من و ناخدایم که عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم.
بلوچم گل سیستانی منم، شکافنده قلب اهریمنم.
لور با اصالت منم، مثل شیر، نگهبان این کشور بی نظیر. منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری، دو قوم دلیر.
من ایرانیم، هموطن با شما، عرب هستم و عبد خوب خدا. تنم را فدای وطن میکنم، نخواهم شد هرگز از ایران جدا.
میشینم. خدا بر با گنج ایمان و عشق هنر هدیه داده به گنجینم.
من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم،
من ایرانیم، تا جان در بدن دارم شوق وطن با من است، عاشقانه و با دلدادگی از مام وطن دفاع خواهم کرد. این خاک، خاک دشمن برانداز است. یک و 13 دقیقه است. شما همراه هستید با شبکه رادیویی نمایش. دوستان، همه ما میدونیم که چند روز دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. شرکت در این انتخابات قطعاً از اهمیت زیادی برخورداره، چون مجلس نیرومند یکی از مؤلفه های نیرومند شدن بیشتر کشورمونه و داشتن چنین مجلسی به مشارکت و رأی ملت ایران وابسته است. هر ایرانی که به ایران و امنیت اون علاقه‌مند باشه برای شرکت در انتخابات مجلس اون هم ارزش و اعتبار خاصی قائل خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هرگز در هیچ انتخاباتی رسمم نیست که حتی اشاره کنم به کسی که انتخاب بشه، اما این خصوصیات به نظر من در منتخب وجود داشته باشه. اولا مؤمن باشه، مؤمن باشه، کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. ایمان نمیگذاره که وسوسه ها در انسان اثر بکنه. بعضیا آدمای خوبی هستن ابتدای کار، منتها وقتی وارد عرصه هایی میشن وسوسه ها اینا رو به این طرف اون طرف میکشانه. اگر ایمان قوی باشه از این انحراف ها مسئول میمونن. مؤمن باشن، بعد انقلابی باشن، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشن، اینا رو انتخاب کنی. بعد شجاع باشن، اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت با این شجاعت نمایندگی کنه. البته نمایندگان کنونی مجلس کار خوبی کردن این آخر علیه آمریکا، بعد از شهادت شهید سلیمانی حرکت خوبی رو انجام دادن. بایستی با شجاعت، چون هیچ کار با ترس و لرز و خوف و حراس پیش نخواهد رفت، باید شجاعانه، البته مدبرانه و عاقلانه عمل کرد. دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره، بشریت احتیاج دارد به عدالت. منتها عدالت در دنیا مهجور است، غریب است. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد. این پرچم رو نگذاریم بخوابه، به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت باشیم، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت حقوقی، هم عدالت سیاسی، در همه زمینه‌ها عدالت باید وجود داشته باشد. اگر می توانیم یه چنین افرادی رو بشناسیم که خب بهشون رأی میدیم، اگر نشناختین از آدمای بصیر و مورد اعتماد استفاده کنید. کسی نگه که خیلی خب شرایط نامزد انتخاباتی اینا باید باشه، من که نمیشناسم، نمیدونم، بنابراین پس بهتره که رأی ندم. نه، حتما رأی بدید، منتها با افراد بصیر، از افراد مورد اعتماد، کسانی که انسان بتوانه به اینها اطمینان بکنه. به اینا مراجعه کنید، از اینا سوال کنید، از اینا بپرسید، اگر راهنمایی کردن راهنماییشون رو قبول بکنید و نیت خالص و با اتکای به خدای متعال انشالله وارد میدان بشن همه این مردم.
شما شنونده رادیو نمایش هستید. در این فرصت به اتفاق شما همراه میشیم با همکارانمون در تالار وحدت که با برنامه زنده نوتکوک ویژه 35مین جشنواره موسیقی فجر همراه شما خواهند بود.
نوتکوک رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو نمایش، برنامه موسیقایی نوتکوک. طبیعی هستم، افتخار دارم که امشب هم با ویژه برنامه 35مین جشنواره موسیقی فجر در پاویون تالار وحدت خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو نمایش برنامه موسیقایی نوتکوک باشم. در ابتدا بساکن عرض کنم خدمتون به دلیل تأخیری که پیش اومد، مشکلاتی که بود، عذرخواهی میکنیم که برنامه امشب رو با تأخیر خدمت شما عرضه میکنیم. رادیو نمایش برنامه موسیقی نوتکوک افتخار داشت که یک شب قبل از آغاز جشنواره موسیقی فجر برنامه خودش رو اختصاص بده به 35مین جشنواره موسیقی فجر، و امشب هم افتخار داریم که بتونیم با صحبت‌های متنوع، موسیقی‌هایی که از تالار وحدت برای شما پخش می‌کنیم و مهمانان گرانقدری که حضور پیدا می‌کنند در خدمت شما باشیم. در نوتکوک امشب به محض اینکه تالار وحدت برنامهش آغاز بشه، یعنی از ساعت 9:30 دقیقه، ما سعی میکنیم که صدای تالار وحدت رو موسیقی که اجرا میشه مستقیما به گوش شما برسونیم. الان در خدمت مهمان گرانقدری هستیم. اولین بخش گفتگومون رو آغاز میکنیم. جناب آقای علی نامجو از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران معتبری که سالها جشنواره رو رصد کردن، بهشون سلام و عرض ادب دارم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
شبتون بخیر، به نوتکوک خوش آمدید. آقای نامجو، وضعیت جشنواره موسیقی فجر دیگه الان میشه گفت، چون که دو سه شب مونده به آخرش، نسبت به سالهای قبل اگه بخوایم مقایسه بکنیم با نگاه ژورنالیستی شما چگونه است؟
والا به نظرم میرسه که امسال رو میتونیم بگیم جشنواره متفاوتی بود، ولی خب همونطور که پیش از برنامه با هم صحبت کردیم، من یک سری سوال‌ها و پرسش‌های اساسی دارم در مورد جشنواره موسیقی فجر و فکر می‌کنم دیگه الان که داریم به روزهای پایانیش می‌رسیم بشه اینها رو مطرح کرد.
این تفاوت در چه چیزی بود که شما ذکر می‌کنید این باشه؟
به نظرم تفاوت در شرایط پیش از جشنواره بود از یک سو، که خب حالا مسائلی پیش اومد، و از اون طرف حضور بخش بانوان در جشنواره امسال و از
دو سال اجرا نمی‌شد.
دو سال، بله، دو دوره وقفه افتاده بود، که البته دو دوره قبل هم 7 دوره قبلش وقفه افتاده بود. بله. امیدواریم این دفعه دیگه این اتفاق نیفته. و بخش بعدی هم حضور کودکان بود و اجراهایی که مایسترشون و سرپرستشون بانوان بودن، که خب تعدادش از 5 احتمالا خیلی بیشتر میشه.
بسیار. کودکان اشاره کردید، دیشب خانم سالم گروه کوبی ودا رو داشتن، شما هم حضور داشتید گویا، صحبتی اگه دارین بشنوید.
من اتفاقا بعد از اجرا با خانم سالم هم گفتگو کردم. در این اجرا حدود 19 قطعه روی صحنه رفت که برای بچه‌های بین سن و سال به نظرم خیلی جالب بود و اتفاقا خیلی استقبال زیادی هم از سمت مخاطبا صورت گرفت. به نظرم یکی از اجراهای داغ و گرم جشنواره امسال میتونیم اجرای ودا رو لقب.
خب خانم سالم فکر می‌کنم اولین بار در جشنواره موسیقی فجر رسما شرکت کنه، ولی در طول سال در سالن‌های مختلف مثل تالار اندیشه، تالار وحدت و دیگر جاها همیشه گروه‌ها رو داشته و با موضوعات مختلف اجرا داشتن، درسته؟
بله، خب ایشون هر 3 ماه، اینجوری که من در جریان هستم، حداقل هر 3 ماه و در برج آزادی که معمولا رو صحنه میرن، علاوه بر بحث موسیقی، بحث حرکت و نمایش رو هم در این اجرا برای کودکان دارن که وارد فضاهای دیگری هم میشه.
آقای نامجو، یه بحثی هست در بین همکاران شما، گفته میشه که نقدی مینویسن که گروه چرا تکراری میان از این دست موارد. میخوام از شما پرسش داشته باشم، شاید عنوان گروه تکراری باشه، آدم ها تکراری باشن، ولی اصلا رپرتوارشون که اجرا میشه متوجه میشیم که متفاوت از سال گذشته و سالهای گذشته، و تو هر جشنواره خب متعارف هست که گروه هایی که شاخص میشن و اصطلاحا مشتری مداری میکنن و مردم به تالار میکشن، طبیعی است که متولیان جشنواره تمایل بیشتری دارن که اونها رو دعوت بکنن.
بله. خب من یه سوال کلی البته در این مورد دارم، ولی الان پاسخ میدم. فکر میکنم اینجوری که شما توضیح دادین، احتمالا مثلا گروه رستاک یکی از این گروه ها باید باشه، که خب گروهی که در طول سال هم در شهرهای مختلف ایران در خارج از کشور اجرا میکنه و معمولا هم اجراش با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه. با توجه به صحبتهایی که من با هیئت انتخاب داشتم و توضیحاتی که دوستان دادن در مورد اینکه هدفشون عمومی تر کردن جشنواره و مردمی تر کردن جشنواره بوده، به نظرم رستاک گزینه مناسبیه در کنار.
خب این یه گروهه، ولی نمیشه گفت مشت نموره خروار. حالا این یه گروه چگونه است که تعمیم داده میشه و غیر منصفانه گفته میشه که تکرار زیاده تو جشنواره؟
خب اجازه بدید من اینجا این پرسش خودم رو مطرح کنم. من نکته که برام مهمه اینه که دکترین جشنواره موسیقی فجر دقیقاً چیه، چون در طول این سالها اتفاقاتی در جشنواره افتاد، جایزه براش گذاشتن، هدایای نقدی دادن برای اینکه جشنواره روز به روز تبدیل بشه به مهمترین جشنواره موسیقی ایران. سوالی که من امروز دارم، حالا ممکنه خیلی چیزم نباشه، اینه که آیا واقعا این جشنواره امروز به مهمترین جشنواره موسیقی کشور بدل شده در این نقطه که ما وایسادیم؟ و اینکه من اصلا هیئت انتخاب امسال رو مخاطب قرار نمیدم. 35 دوره از این جشنواره گذشته و در طول سالهای مختلف اتفاقات مختلفی برای این جشنواره ما دیدیم که گذشته، و تو همه این سالها همه تلاششون این بوده که این جشنواره رو رسمیت بدن، مهمترین جشنواره فجر بشه. آیا نظر شما این هست که این اتفاق براش افتاده؟
من فکر می‌کنم تو این 35 دوره تمام متولیانم، دبیران جشنواره، رؤسای جشنواره، اتاق فکرها، مشاوران، همه تلاش کردن که به این جایگاه برسه، و کمی و کاستی‌های اگر بوده شرایط پیرامونی و حاشیه‌ای در رابطه با موسیقی هست که نمیذاره ما به این جایگاه برسیم. و به عنوان مثال بخوایم مقایسهش بکنیم با جشنواره فیلم فجر که از یک جایگاه اولای اصطلاحاً برخورداره.
خواهی اجازه بدید من یه نکته رو بگم. بله. اولین نکته که وجود داره نه فقط در مورد جشنواره موسیقی فجر، بلکه در مورد موسیقی کل ایران در کشور ما در وزارت فرهنگ و ارشاد، من فکر میکنم نکته مهمی که وجود داره این هست که ردیف بودجه مشخصی ما برای موسیقی در کشور نداریم. بله. و حتی این دو ارکستر بزرگی هم که دارن اینجا فعالیت میکنن، من از ارسلان کامکار رفرنس میارم که سالیان سولیست مایستر این ارکستر بود، ارکستر بله. سمفونیک تهران، میگم ما سالها جنگیدیم برای اینکه این ارکستر صاحب بودجه بشه و هیچ وقت نشد. این نمونه کوچکی است از مدیریت موسیقی کشور ما. و بله من میپذیرم شرایط سینما با موسیقی خیلی متفاوته، از لحاظ بودجه متفاوته، از لحاظ تبلیغات متفاوته و از لحاظ اصلا نگاهی که داره به جشنواره سینمایی میشه از سمت مدیرانش، از سمت خود اهالی سینما با اهالی موسیقی متفاوته. اینها همه درسته، منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که من فکر می‌کنم ما اون اساسنامه‌ای که همیشه در موردش صحبت کردیم باید بازنگری بشه و واقعا به این برسیم که هدف ما از این جشنواره چیست. آیا قرار نخبه‌ها بیان؟ آیا قرار پاپیولارها بیان؟ آیا قراره که میکسی از اینها باشه؟ و اگر پاسخ ما هر کدوم از اینا باشه، من میتونم بگم حتی در این دوره هم این اتفاق نیفتاده، چون ما وقتی به بخش اجرایی در رودکی نگاه میکنیم، اجرای نیاوران رو از نظر میگذرونیم و بعد به اجرای وحدت نگاه میکنیم، میبینیم نامهایی هستن که بعضیاشون ما اصلا نمیشناسیم، حتی اونهایی که در عرصه موسیقی دارن کار میکنن، و نامهایی هستن که در طول سال کنسرت های پاپشون رو دارن برگزار میکنن. از یک سو بخش پاپ از نگاه اهالی موسیقی ممکنه سطح کیفی جشنواره رو پایین بیاره، و از سوی دیگه بخشایی که خیلی تخصصیه ممکنه اقبال عمومی از جشنواره رو کم کنه. نکته که ما داریم اینه که قرار هست هیئت انتخاب برای سال آینده چه دکترینی رو ترسیم بکنه و چگونه عمل بکنه.
این بخشی رو که از جناب استاد ارسلان کامکار ذکر کردین که برای جشنواره تلاش بکنن که بتونن یه بودجه بگیرن یا برای ارکستر سمفونیک، من فکر میکنم اشکال از اینجاست که بالادستی ها و متولیان امر چه در کمیسیون فرهنگی مجلس چه در دیگر جاها که وقتی لایه و طرح میبرن که بودجه بگیرن گفته میشه که باید ارکستر به جای برسه که خودکفا بشه و از فروش بلیط این نقصان رو اصطلاحاً جبران بکنه، که من فکر می‌کنم این اشتباس کاملا. در همه جای دنیا ارکسترهای دولتی باید پشتوانه داشته باشه، قرارداد داشته باشن نوازندگان و بودجه خاصی داشته باشه تا بتونه اون بالندگی و پویایی خودش رو حفظ بکنه. ما بریم اتاق فرمان برگردیم، در خدمت شما همچنان خواهیم بود.
رادیو نمایش
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر
ساعت 21 الی 22
از 24 تا 30 بهمن ماه
در شبهای موسیقی همراه ما باشید. نوت کوک، رادیو نمایش.
صحبت می‌کردم با آقای علی نامجو از خبرنگاران موسیقی نویس کشور که صحبت‌های خوبی داشتیم. الان وقت اون رسیده که اخبار موسیقی جشنواره رو بشنویم با صدای آقای ایرج عباسی. خوش آمدید، چپ بخیر.
سلام.